میلادی دو سردار معروف ایرانی به نام شهرباز و شاهین به قلمرو روم شرقی حمله کردند. دوستان عزیز، لیسبون دانشمند فرانسوی میگه عده‌ای میخواستند بعضی از سوره های قرآن را برایشان ترجمه کنم. من هم سوره کوتاهی را انتخاب کردم که از یگانگی خداوند میگوید، یعنی سوره توحید را. این سوره و موسیقی آن آنچنان زیبا بود که برای من شاعر بسیار مهم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 112
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبانی که اینک شنونده و همراه این برنامه هستید. ما در باره زیبایی های انسان سخن می گفتیم. چی چیز انسان را زیبا می کند؟
تفسیر روان یک بخشی هست که همونطوری که از اسمش مشخصه، در این بخش به تفسیر آسان و روان آیات قرآن پرداخته میشه. آموزه های زندگی ساز در اصل بخش کارشناسی برنامه است که در این بخش جناب آقای هاشمی اروزگانی در رابطه با مسائل مختلف قرآن صحبت میکنند. قرآن و عطرت بخشی هست که در اون سیره قرآنی ائمه اطهار علیهم السلام بیان میشه. در بخش طلایه‌داران تلاوت به معرفی زندگی نامه و سبک تلاوت قاریان مصری میپردازیم و در بخش دانستنی های قرآنی، همونطوری که از اسمش پیداست، یکی از دانستنی ها و نکات قرآنی مطرح میشه. در ضمن ما در برنامه در وادی نور هر روز یکی از پیامک هایی که شما دوستان عزیز شنونده برای برنامه ارسال میکنید رو میخونیم. ممنون هستم و سپاسگزار از این که لطف و محبت دارید به برنامه خودتون و برای ما پیامک ارسال میکنید. امیدوار هستم که من و همکارانم در این برنامه قرآنی رضایت خاطر همه شما عزیزان شنونده رو فراهم کرده باشیم. در واقع هدف اصلی ما از تهیه این برنامه این هست که بیش از گذشته مأنوس باشیم با قرآن و آموزه های زندگی ساز اون. آرزوی سلامتی و موفقیت دارم برای همه شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم برنامه های رادیو دری. وقتتون بخیر.
تشکر میکنیم از همکار خوبمان خانم فاطمه راستگو و تشکر از شما همراهان عزیز که تا این لحظه با ما هستید در برنامه شما و رادیو. اما دوستان عزیز، خدمتان عرض کنیم که در هفته پیش رو چه مناسبت هایی داریم. روز شنبه 14 جوزا برابر است با سال روز رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و همچنین یک شنبه 15 جوزا برابر است با قیام خونین 15 خرداد و همچنین روز جهانی محیط زیست. دوستان عزیز، سپاسگزاریم که امروز هم در کنار ما بودید. با برنامه شما و رادیو بهترین ها را از خداوند مهربان برتان خواست داریم. هر جا باشید خوب و صحتمند باشید. تا جمعه دیگر و برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
شب ز خون آبه دل پر گل بود دامن من، پر گل بود دامن من. بنشین چو گل در کناره تا بشکفه
ساعت 6، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
تمدید آتش بس بین طالبان پاکستان و دولت اسلام آباد در مذاکرات کابل. یونیسف برای کمک به اطفال افغانستان با کمبود بودجه مواجه هستیم. و خطیب جمعه تهران سیره امام خمینی رحمت الله علیه تفسیر روشن فلسفه سیاست در اسلام است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو داری با بخش خبری ساعت 6. طالبان پاکستان پس از گفتگو با قبایل این کشور به میزبانی طالبان افغانستان آتش بس با اسلام آباد را تمدید کرد. گروه تحریک طالبان پاکستان که سابق خشونتباری در این کشور دارد همچنان با روش‌های مرگبار به حملات علیه مردم و نیروهای اردوی پاکستان ادامه می‌دهد. طالبان افغانستان از مدت‌ها پیش تلاش می‌کند بین گروه تحریک و اسلام آباد صلح برقرار کند. در چنین شرایطی محمد خراسانی سخنگوی گروه تحریک طالبان پاکستان گفت این تصمیم پس از 48 ساعت مذاکره با گروهی 50 نفره از سران قبایل گرفته شده است. جزئیات را از همکارم عزیز زاهد بشنوید. گزارش همکارم عزیز زاهد آماده پخش است، لطفاً شنونده باشید.
به تازگی و امروز رسماً از سوی منابع جرگه‌ای که از پاکستان به کابل برای مذاکرات تحریک طالبان پاکستانی با حکومت آن کشور به کابل آمده بود، منابع رسمی این جرگه رسماً تایید کردند که یک آتش بس نامحدود میان طالبان پاکستانی و همچنین حکومت این کشور به میان آمده است. روزنامه دان پاکستان گزارش داده که محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان گفته است که پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات طی دو روز گذشته صورت گرفته است و در نتیجه رهبری تحریک طالبان پاکستانی یک آتش بس نامحدود را اعلام کرده است. او افزوده است که مذاکرات در دو روز آینده برای پیشبرد روند گفتگوهای بیشتر میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان این کشور ادامه خواهد یافت. البته دو نقطه مهم در این مذاکرات و همزمان با مقطع زمانی خاص آغاز این مذاکرات در کابل است که یکی آتش بس بسیار عاجل و نه در چندان بحث طولانی میان جرگه پاکستانی حکومت طالبان در کابل و تحریک طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان بسیار به سرعت یک کار بزرگی صورت گرفته، ولی این تحول مهم در حال صورت گرفته که پیشرفت در گفتگوهای صلح میان طالبان پاکستانی و دولت آن کشور در زمان خاص و مقطع زمانی خاص صورت گرفته که حکومت موقت طالبان در افغانستان در صدد عادی‌سازی روابط خود با هندوستان برآمده است و در میان سفر دو هیئت چی از اسلام آباد به کابل و از دیلی به کابل فاصله چندان هم نبود و هر دو هیئت یک اعلام‌های بسیار مهم در پی داشت. پیشرفت در گفتگوهای صلح طالبان پاکستانی در کابل هم با این سفر برخی کارشناسان رب داده است، ولی اسلام آباد همواره دولت پیشین افغانستان و هند را به حمایت از طالبان پاکستانی متهم کرد و حالا امیدوار است که با همکاری حکومت طالبان در کابل دو کشور یعنی کابل و اسلام آباد بتواند مشکل ناامنی در مناطق قبایلی هر دو کشور را حل کند. روز گذشته یک مقام ارشد وزارت خارجه هند به کابل سفر کرد و با امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان دیدار کرد و از لیسه های حبیبیه کابل و شفاخانه کودکان اندرا گاندی در کابل دیدن کرد که این یک بزرگترین مرکزی سیحی در افغانستان است که از سوی کشور هندوستان در حکومت پیشین و در سالهای گذشته به شدت کمک می شود و این هیئت این بار هم از این مرکز خود برای نخستین بار تحت حاکمیت طالبان دیدار کرده است. حتی علاوه از این بحثا برای نخستین بار محمد یعقوب مجاهد پسر ملا محمد عمر مجاهد رهبر فقید طالبان و وزیر دفاع پیلی طالبان در مصاحبه با یک شبکه هندی به نام CNN News 18 گفته بود که طالبان تلاش میکند که روابط اقتصادی و سیاسی با آمریکا، هند و کشورهای دیگر را برقرار کند. او همچنین گفته است که در توافقنامه طالبان و آمریکا در دوحه به روشنی آمده است که از خاک افغانستان علیه آمریکا و ائتلاف بین المللی استفاده نشود و طالبان اجرای آن را مسئولیت صادقانه و ملی خود را میداند. البته از هند این رهبر بزرگ نظامی طالبان هم درخواست کرد در این مصاحبه که سفارت خود را در کابل بازگشایی کند و سفیر بفرستد و با سفیر طالبان در هند موافقت کند. منابع دیپلماتیک با گفته او یک آغاز خوب برای روابط دو جانبه خواهد بود. البته بحث جرگه هنوز هم در صفحات اجتماعی، بحث‌های خصوصی سیاسی در افغانستان هستند و برخی ها هم انتقاد کردند که این جرگه عنعنوی که در دو سه خط دیورند سابقه طولانی دارد با اون جرگه فاصله دارد و با اون معنا که این جرگه سیاسی هستند که اسلام آباد چهره های با نفوذ خود را در لیست این جرگه جا به جا کرده است. در همین حال این جرگه 53 عضو دارد و شوراهای قبایل پاکستان و شوراهای قبایل پاکستان تشکیل شده، زیادتر اعضایش وارد کابل شده دو روز پیش تا با مقامهای طالبان دیدار کند و در روند گفتگوهای صلح میان نمایندگان تحریک طالبان پاکستانی و دولت پاکستان میانجیگری کند. البته وقتی که آنان به کابل آمدن، شیوه آمدن آنان هم مورد بحث از سوی برخی چهره های سیاسی خصوصا فعالان شبکه های اجتماعی که خیلی شناخته شده هستند مورد بحث آنان هم بوده و از طرف دیگر این هم زیر بحث قرار گرفت که چگونگی آمدن آن، یعنی در تصاویر از آن منتشر شدن که در یک طیاره نظامی اردوی پاکستان به کابل منتقل می شوند و منظور احمد خان سفیر پاکستان در کابل از اعضای این جرگه استقبال می کند. مقامات پیشین دولت و حکومت پاکستان هم در میان آنان حضور دارد. آنها گفتند که در گفتگوهای صلح میان نمایندگان این گروه با دولت پاکستان پیشرفت‌های حاصل شده، هرچند که مشخص نیست شرایط حل و فصل چی خواهد بود، اما گفتند که در دو روز بحث‌های در کابل حداقل به یک آتش بس تا یک زمان نامحدود رسیدند. طالبان پاکستانی سالهای قبل از این که به مناطق مرزی جنوب شرق افغانستان رانده شوند مسئول حملات بسیار مرگبار در این مناطق بودند. مذاکرات میان دولت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی با میانجیگری سراجدین حقانی وزیر داخلی حکومت موقت طالبان پس از به قدرت رسیدن طالبان در کابل آغاز شده بود. روزنامه دان پاکستان همچنین گزارش داده که محمد خارسانی رسما پیشرفت و آتش بس تا یک مدت نامعلوم اعلام کرده است، ولی او همچنین گفته است که مذاکرات در روزهای آینده برای پیشبرد روند گفتگوها ادامه خواهد داشت.
یونیسف اعلام کرد که تلاش برای مبارزه با اطفال افغانستانی مبتلا به سوء تغذیه با کمبود بودجه مواجه بوده و تنها نقل و انتقالات مالی میتواند این مشکل را برطرف کند. محمد آگ آیویا نماینده سابق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان اعلام کرد که کمبود بودجه تلاش برای کمک به اطفال مبتلا به سوء تغذیه را محدود می‌کند. از سوی دیگر نماینده یونیسف در افغانستان در یک توییت جداگانه در مورد افزایش تعداد اطفال مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان ابراز نگرانی کرده است و اینکه اخیراً از شفاخانه‌های کابل و پروان دیدن کردن نوشته است: ما اطفال خردسال را دیدیم که در حال مرگ بودند. این در حالی است که اخیراً مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا گفت که در ماه جون 18 میلیون نفر در افغانستان نیاز فوری به غذا دارند، اما این برنامه تنها برای کمک به 10 میلیون نفر منابع مالی در اختیار دارد. در همین حال وزیر امور خارجه پاکستان با اشاره به شرایط اقتصادی افغانستان گفت که فروپاشی اقتصاد این کشور برای کل کشورهای منطقه پیامد ناگوار جدی خواهد داشت. بلاول بوتو زرداری بر رسانه‌های ترکی گفته است که بیش از 95% جمعیت افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و اقتصاد افغانستان در معرض فروپاشی است. بلاول بوتو زرداری با اشاره به مسئولیت جهانی درباره افغانستان تاکید کرد که جامعه جهانی باید بدون در نظر داشتن نوع رابطه کشورها با طالبان برای جلوگیری از بحران انسانی و فروپاشی اقتصادی با حکومت کنونی کابل همکاری کند. منبع محلی در ولایت غزنی میگوید طالبان با هجوم به دفتر آیت الله محقق کابلی در غزنی 2 تن را توقیف کردند. یک منبع معتبر محلی در ولایت غزنی روز جمعه گفته است که طالبان روز گذشته به دفتر آیت الله محقق کابلی در مرکز این ولایت هجوم بردند. با گفته منبع طالبان عکس‌ها، بنرها و وسایل موجود در این دفتر را پاره کرده و شکستند. این منبع می‌افزاید که طالبان مسئول و آشپز این دفتر را نیز با خود بردند. طالبان به دنبال این رویداد دفتر آیت الله فیاض در غزنی را هم بازرسی کردند. تا هنوز از سرنوشت 2 توقیف شده خبری نیست. باشندگان ولایت غزنی این اقدام طالبان را توهین به مذاهب بیان کردند. در ادامه کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به نیازمندان در افغانستان، کمک‌های مؤمنانه این کشور بین مردم دایکندی، خوست و پکتیا توزیع شد. در ادامه کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به نیازمندان در افغانستان، کمک‌های مؤمنانه توسط نمایندگی‌های سیاسی ایران در ولایت‌های دایکندی، خوست و پکتیا بین مردم توزیع شد. سفارت ایران در کابل با ارائه توضیحاتی درباره این کمک‌ها در توییتی نوشت که کمک‌ها در خوست بین نیازمندان و خانواده قربانیان حملات تروریستی توزیع گردید. پیش از این نیز نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف، قندوز و قندهار نیز از توزیع کمک‌های غیرنقدی برای مردم نیازمند این ولایات خبر داده بودند. خطیب نماز جمعه تهران گفت بیانات و رفتار سیاسی امام راحل تفسیر روشن از فلسفه سیاست در اسلام است. 14 جوزای 1401 هجری شمسی، سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران است. حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسن ابو ترابی فرد، امام جمعه موقت تهران، در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته با تسلیت سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه گفت: امام خمینی رحمت الله علیه از دوران نوجوانی تلاش کرده که سخن حضرت علی علیه السلام را سر لوحه حرکت خود قرار دهد. امام جمعه موقت تهران با اشاره به بیانات امام خمینی رحمت الله علیه در زمانی که ایران به قدرت بالنده دفاعی آراسته نشده بود گفت: این یقین امام خمینی رحمت الله علیه بود که در برابر همه دنیا ایستاد و فرمود اگر در برابر دین ما بایستید، در برابر همه دنیای شما خواهیم ایستاد. ابو ترابی فرد همچنین درباره ظرفیت مهندسی ایران افزود: در سایه حرکت علمی جمهوری اسلامی ایران، امروز مهندسی کشور با اذعان همه صاحب نظران در جهان از جایگاه فاخر و برجسته و استثنایی برخوردار است. امام جمعه موقت تهران گفت: دانش و علم مهندسی در ایران گوی سبقت را از قدرت‌های مطرح رو بوده است. چهره‌های تربیت شده نیروی انسانی جامعه مهندسی کشور ظرفیت بی‌بدیل است. اما ما از این ظرفیت در حوزه‌های مختلفی استفاده کردیم.
در آستانه 33 سالروز رحلت امام خمینی رحمت الله علیه، مراسمی با عنوان بررسی اندیشه های امام خمینی در پاکستان برگزار شد. در این مراسم که با حضور اندیشمندان و شخصیت های مذهبی به میزبانی خانه فرهنگ کشورمان در راولپندی برگزار شد، شرکت کنندگان بر ضرورت الگوگیری از شخصیت امام برای مقابله با ظلم و ستم و حمایت از مظلومان تاکید کردند. این سامراجی
طاقتون که مقابله میں کھڑا ہونا، استکبار ستیزی و حمایت از مظلومان به عنوان اساسی ترین اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه شناخته می شود که باعث ماندگاری و جهانی شدن انقلاب اسلامی شده است.
انقلابی رو به وجود آوردن که منحصر به فردترین انقلاب، مردمی ترین انقلاب، و آوازه اون در سراسر جهان تنین افکن شده.
سخنرانان در این مراسم از امام خمینی به عنوان شخصیتی ماندگار در جهان اسلام یاد کردند که بعد از گذشت بیش از 3 دهه از رحلت ایشان، اندیشه هایشان همچنان راهگشای امت اسلامی است.
شجاعت و آرامش خاطر ایشون مثال زدنی بود. با حکمت، درایت، هوشمندی و سیاست منظور شد و تونست انقلاب رو به ثمر برسوند.
امام راحل با پیروزی انقلاب اسلامی توانست این باور را در میان مسلمانان ایجاد کند که با وحدت و همدلی میتواند بر چالش‌ها و مشکلات پیش رو غلبه پیدا کرد.
سرودن اشعاری در وصف امام خمینی و نمایشگاهی از آثار ایشان از دیگر برنامه‌های این مراسم بود. سخنرانان در این مراسم اندیشه‌های امام راحل را آغازگر بیداری و مسیر روشن برای وحدت و همدلی میان امت اسلامی عنوان کردند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، راولپندی.
بله، گزارش همکارم پیمان رحمانی، خبرنگار صدا و سیما ایران در اسلام آباد بود درباره مراسمی که با حضور اندیشمندان و شخصیت‌های مذهبی پاکستانی به میزبانی خانه فرهنگ ایران در شهر راولپندی برگزار شد. تمدید آتش‌بس بین طالبان پاکستان و دولت اسلام‌آباد در مذاکرات کابل. یونیسف: برای کمک به اطفال افغانستان با کمبود بودجه مواجه هستیم. و خطیب جمعه تهران: سیره امام خمینی رحمت الله علیه تفسیر روشن فلسفه سیاست در اسلام آباد. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با مشروع خبرها. از شما دعوت میکنم از این لحظه با بخش مجله و تفسیر خبرها با ما همراه باشید. روحانیون افغانستانی امام خمینی رحمت الله علیه را رهبری تأثیرگذار و الگویی برای تمامی کشورهای اسلامی توصیف میکنند. سید جواد حسینی رئیس حزب عدالت و توسعه افغانستان نقش امام خمینی رحمت الله علیه را در روحیه دادن به مسلمانان، روشنگری و مبارزه امت اسلامی با استکبار جهانی تاثیرگذار توصیف کرد. سید عیسی حسینی مزاری رئیس سازمان اجتماعی تبیان افغانستان نیز گفت که توجه به وحدت امت اسلامی در برابر استکبار جهانی را از شاخصه های مهم اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه می دانیم. اما درباره ویژگی‌های رهبری سیاسی و دینی امام خمینی رحمت الله علیه در گفتگو با سید جواد باهنر آگاه مسائل سیاسی به این موضوع پرداختیم که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
شخصیت امام خمینی در قرن 20 یک شخصیت ممتاز است که جهان را دگرگون ساخت. بزرگترین و مهمترین ویژگی های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه همون تئوری ولایت فقیه و انتخاب سیاست اسلامی. می دانیم که در قرون اخیر تلاش های زیادی از طرف استکبار جهانی هم وجود داشت که دین را از سیاست و جامعه و ملت ها را از سیاست دور بکنند و اینها بتانند توسط همین شعار حاکمیت های دست نشانده و اجیر خود را مانند شاهان و امیران را حاکم بسازند و جوانه اسلامی را صرف از اسلام امو عبادت خشک شعب و پذیر امام این صفحه را دگرگون ساخت با تئوری ولایت فقیه و در عرصه سرنوشت سیاسی جوانی اسلامی حرکت کرد و موفقم شد که امروز می دانیم که در جهان با همی توری حضرت امام یک قطبی از جهان سیاست مسلمان ها گردیده است.
جناب آقای باهنر، وظیفه مسلمانان و کشورهای منطقه در پیروی از آرمان های امام خمینی رحمت الله علیه و ادامه راهشان
چی هست و فکر میکنید که این ادامه راه چه برکات و ثمراتی خواهد داشت برای کشورهای مسلمان منطقه؟
خدمت عرض شود که آنچه که امام در عرصه وحدت مسلمین شعار می دادن وحدت عملی و سیاسی بود. وظیفه همه کشورهای اسلامی این است که اگر به او شعارها و خواسته های حضرت امام توجه کنند، خواسته های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حقیقت آزادی و نجات از زیر یوغ طاغوت و استبداد و خودکفایی جوامع اسلامی بود. ما امروز نیازمندیم در این دنیای پر از ستم و جور که کنفرانس اسلامی از یک وضعیت انفعال برآید. کشورهای اسلامی خود تصمیم گیرنده جوامع خش باشد و اگر این حاکمیت ها نمی توانند این کار را بکنند، جوامع اسلامی، اخوت اسلامی که انشاءالله بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب امام بیداری در امت اسلامی با وجود آمده و این بیداری باید تبدیل به یک وحدت عملی و انسجام و ارتباطات تشکیلاتی شود تا ما به او آرمانهای ولای امام خمینی که آزادی امت اسلامی، استقلال امت اسلامی در سطح جوامع بشری است نائل آییم انشاءالله. و از همین جا درود میفرستم به ارواح طیبه شهدا و ارواح بزرگ بتشکن قرن بیست امام خمینی رحمت الله علیه.
جناب با هنر، برای ما بفرمایید که امام خمینی رحمت الله علیه چی رقم سیاست و دین را به عنوان یک مقوله معرفی کرد و کاری کرد که نگاه دنیا به امام خمینی به عنوان یک سیاستمدار، یک دیانتمدار کامل هم بود.
امام خمینی سیاست اسلامی را مطرح کرد. دین اسلام خودش عین سیاست است. حضرت پیامبر گرامی اسلام بعد از مبعوث شدن عملا در عین حال که مبعوث به پیامبری و نبی بود، حاکم و مجری سیاست های اسلامی بود و اولین حکومت اسلامی را در مدینه منوره حضرت پیامبر گرامی اسلام حاکم ساخت. اما بعد از تبدیل شدن جهان اسلام به نظام های امارت و سلطنتی و شاهی، باعث عقب رفت جوامع اسلامی شد. اون کاری را که امام خمینی کرد در حقیقت احیای سنت پیامبر و ائمه معصومین و خلفای راشدین بود. در حقیقت امام با مبارزات خیش سیاست اصیل اسلامی را احیا و اون از اون سیاست غلط خانوادگی، وراثتی و استبدادی امارتهای خود ساخته دور ساخت. این بود که امام توانست با اون برگشت به سیاست عینی دینی و اسلامی عصر اولیه اسلام و عصر پیامبر و بعد از پیامبر موفق شود تا انقلاب اسلامی ایران را به پیروزی برساند و نه تنها انقلاب اسلامی که این بیداری جهانی را در همه امت اسلامی و حتی در بشریت ایجاد کند.
رئیس بخش پاکستان، افغانستان و ایران وزارت خارجه هند در دیدار با وزیر خارجه حکومت موقت طالبان تاکید کرد دهلی خواستار رابطه خوب با افغانستان است. جی پی سینگ در دیدار با امیرخان متقی درباره رابطه دیپلماتیک بین افغانستان و هند، تجارت دو جانبه و کمک‌های بشردوستانه گفتگو کرد. اما درباره سفر اولین سفر هیئت هندی به افغانستان بعد از حکومت موقت طالبان در 9 ماه گذشته گفتگوی داشتم با آقای سید زکریا راحل آگاه مسائل سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود و سلام به شما و به همه شنوندگان عزیز و گرامی شما. من فکر میکنم که بازگشایی سفارت هند در کابل وابسته به چند عامل و زمینه داخلی و خارجی است. به لحاظ داخلی ما شاهد تشدید و افزایش تقابل بر سر تصاحب قدرت بیشتر میان جناح‌های درون گروهی طالبان هستیم. جناح قندهاری ها به عنوان زیر مجموعه رئیس الوزراء و ملا برادر و امیر خان متقی و امثال اینا در صدد هستند که با اعمال فشارهای گوناگون بر شبکه حقانی به عنوان طالبان مشرقی که در رأسش سراج الدین حقانی به عنوان خلیفه طالبان قرار داره، مدارج و منابع بیشتر و بالاتر قدرت را به دست بیارن. این در حالی است که به لحاظ نیروی نظامی و امنیتی و همینطور اشغال کرسی های امنیتی در حکومت سرپرست طالبان، این گروه در اقلیت قرار دارن و عملا به حاشیه رانده شدن. اما شبکه حقانی هم نهادها و مراکز مهم قدرت نظامی و امنیتی و اقتصادی کشور را در اختیار دارند و هم به لحاظ جغرافیایی قلمرو وسیعی تری دارند، به گونه ای که افزون بر کابل 22 ولایت هم اکنون در تصرف و کنترل شبکه حقانی است. بنابراین این تقابل و در واقع تخاصم درون گروهی یکی از زمینه‌ها و مواردی است که تکلیف بازگشایی سفارت هند در کابل را فراهم می‌سازد. در واقع سفر هیئت هندی به کابل و پیام‌های آبدار و خوشاب و رنگی که از طرف بخشی از مقامات طالبان مثل امیر خان متقی و مثل ملا یعقوب به هند فرستاده شد هم معطوف به یارگیری منطقه‌ای توسط این جناح از طالبان هست که در تعامل با پاکستان هم در واقع در موقعیت آسیب پذیر و ضعیف قرار دارند، در حالی که شبکه حقانی هم در 20 سال گذشته به عنوان بازوی نظامی ISI پاکستان عمل کرده و هم در حال حاضر و پس از سقوط دولت اشرف غنی فراری بیشترین و نزدیکترین روابط را با پاکستان داره. بنابراین ما باید بخشی از زمینه‌های بازگشایی سفارت هند در کابل را وابسته به درگیری‌ها و اختلافات درونی گروه طالبان بدانیم. اگر جناح قندهاری‌ها بتانن به لحاظ برد سیاسی و امنیتی در یک موقعیت برتر قرار بگیرن، احتمال باز شدن سفارت هند در کابل بسیار بالاست. اما اگر این جناح همچنان آسیب پذیر باشن و حاشیه نشین و غالبا تماشاچی و فاقد صلاحیت اجرایی آنچنانی، من بعید میدانم که سفارت هند در کابل بازگشایی شود.
جناب آقای راحل، با توجه به رقابت‌های دیرینه و سنتی دهلی نو و اسلام آباد در معادلات منطقوی و خصوصا اوضاع افغانستان، فکر میکنید که طالبان از چه راههایی میتونن از این رقابت به سود خودشان استفاده بکنن؟
به نظر میرسه که بیشترین متضرر تحولات سیاسی اخیر در افغانستان، مخصوصا پس از فروپاشی نظام جمهوریت، پاکستان هست. پاکستان در چندین دهه گذشته سرمایه گذاری های راهبردی کلانی انجام داد برای حمایت از یک جریان تروریستی برای جلوگیری از نفوذ هند در افغانستان. اما به نظر می رسه که ثمره این سرمایه گذاری ها برخلاف انتظار مقامات پاکستان برای اسلام آباد بسیار تلخ و ناگوار است. بعد از پیروزی طالبان یا به تعبیر درستر بازگردانده شدن طالبان به قدرت سیاسی در افغانستان، این تحریک طالبان پاکستانی بود که جان گرفت و در همین بازه زمانی 9 ماه بیش از 124 حمله تروریستی علیه دولت پاکستان انجام داد. بخشی از گروه طالبان هم با سرپیچی از ارباب پاکستانی خود راه مخالفت با اسلام آباد را در پیش گرفتند و تلاش هایی که همکنون جریان داره برای بازگرداندن دهلی نو به بازی های سیاسی افغانستان نشانه رویگردانی گروهی از طالبان یا بخشی از طالبان از پاکستان است. حتی سفر آقای عبدالله یا اجازه خروجش، به تعبیر درستر اجازه خروج آقای دکتر عبدالله از کابل بعد از 9 ماه و سفر به دهلی نو، به معنای در واقع فراهمسازی زمینه تعامل هند با طالبان بود، با توجه به رابطه خوبی که آقای عبدالله با دهلی نو داره. بنابراین همه این موارد دال بر این است که ما شاهد پوست‌اندازی طالبان در فردای دست یافتن این گروه به قدرت سیاسی در افغانستان هستیم. به نظر می رسد که طالبان نمی خواهند که دیگه نیروی نیابتی پاکستان باشند و کم کم ادای یک دولت مستقل و دارای روابط شبکه‌ای و تعامل گسترده با کشورهای مختلف و مخالف پاکستان را در میارن. این میتواند سرآغاز یک تحول جدید در افغانستان باشه و در واقع فرصتهایی را فراهم بسازه برای بازگشت افغانستان به یک فضایی که برای کشورهای منطقه و جهان قابل قبول و مورد اعتماد باشد. اما همچنان که عرض کردم در بخش قبلی عرایز خودم، این موضوعات بیشتر ارتباط میگیره به اختلافات داخلی طالبان. یعنی اگر جناح قندهاری ها بتانن بر جناح شبکه حقانی در تقابل هایی که همکنون دارن و در تنش هایی که بینشان جریان داره به یک موقعیت برتر دست پیدا بکنن، احتمال بهره برداری برای همین جناح، یعنی جناح قندهاری، از اختلاف بین پاکستان و هند خیلی بالا هست و در آن صورت شبکه حقانی به حاشیه رانده خواهد شد. برای هند هم خیلی مهم است که از وضعیت پیش آمده نهایت استفاده را ببره برای باز شدن پایش به تعاملات افغانستان و فعالیتش در قلمروی که برای پاکستان حکم عمق استراتژیک را داره و مستقیماً منافع ملی هند را تهدید میکنه.
بله، تحلیل سید زکریا راحل آگاه مسائل سیاسی را شنیدین در برای سفر اولین سفر هیئت هندی به افغانستان بعد از استقرار دوباره طالبان در قدرت. تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. 7:30 خبرهای پایانی به اطلاع شما خواهد رسید. عصرتان بخیر.
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند. در این لحظه دعوت میکنم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت همراه شوید.
من بگونه از افغانستان خواهش ساختم
اشتار سیاسی مختلف بیاین در یک افغانستان بکشن، نه تنها از خاطر طالب خواست بلکه به خاطر فرار
بی‌موقع شکست مختصانه برای خود آمریکا.
فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نمی‌دانند.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. تأکید رهبر معظم انقلاب بر نگرانی مشترک ایران و تاجیکستان درباره افغانستان. دیدار نماینده ویژه آمریکا با رهبران ضد طالبان در تاجیکستان. و ایجاد اتاق مشترک بازرگانی و سرمایه گذاری افغانستان و ایران. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و هیئت همراه با اشاره به اشتراکات عمیق تاریخی، دینی، فرهنگی و زبانی ایران و تاجیکستان، دو کشور را همچون خیشاوند و برادر خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای روز دوشنبه در این دیدار در بخشی از بیاناتشان با تاکید بر این که یکی از عرصه‌های همکاری و همفکری میان ایران و تاجیکستان مسائل منطقه و به ویژه وضعیت افغانستان است گفتند، نگرانی‌های ایران و تاجیکستان درباره افغانستان مشترک است و هر دو کشور از گسترش تروریسم و رشد گروه‌های تکفیری در این کشور نگران هستند و ما معتقدیم که آقایانی که اکنون در افغانستان بر سر کار هستند باید بتوانند با یک حکومت جامع و فراگیر از همه گروه‌ها استفاده کنند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی فراوان از حضور در تهران و دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی، نگرانی‌های امنیتی به ویژه درباره افغانستان و گسترش تروریسم را از موضوعات مهم میان دو کشور برشمرد و گفت: ما خواستار صلح و آرامش و حکومتی با حضور همه قومیت‌ها در افغانستان هستیم و امیدواریم با افزایش همکاری‌های امنیتی ایران و تاجیکستان بتوان بر نگرانی‌ها غلبه کرد. در حال حاضر آسیای مرکزی همچنان با چالش‌های جدی ناشی از فعالیت‌های تروریستی مواجه است. ایران و تاجیکستان نیز در حوزه امنیتی تهدیدات مشترک همچون قاچاق مواد مخدر، تروریسم و افراط‌گرایی دارند و هر دو کشور پیش از این بارها نگرانی صریح خود درباره قدرتگیری داعش در افغانستان را ابراز داشتند. تحلیلی بشنوید از دکتر محمد هاشم اسمت‌اللهی.
مردم افغانستان که اعتماد در رگای آمریکا و اروپایا داشتن دیگه اعتماد ندارن و در عمل دیدن که آمریکایا خلاف آنچه میگن عمل میکنن. یک راه مانده برای مردم افغانستان حل مسائل افغانستان بر اساس هماهنگی و همسویی با کشورهای منطقه است. به این منطقه درست هم دارد به این معنا که اگر آتشی که در یک مردم شوروی شود آتشش دامن دیگران هم میگیرد و مخصوصا در زمانی که گروه های سلفی تذکیری و جهادی در افغانستان که شدن و اونجا افغانستان هم دورانیتر کافتن سفر امام علی رحمان و تهران یک سفری جدید بود و مخصوصا صحبت های مقام معظم رهبری که همیشه راگشا بوده دردمندانه بوده دستوزانه بوده و باید از این میکنند که باید کشورهای منطقه در کنار هم و وضعیت امنیت افغانستان ثبات سیاسی افغانستان اقتصاد افغانستان باید توجه دیگه داشته باشد. امروز تدریش کشورها در گرم سیاست های منطقه و جهانی است. ما سیاست های جهانی تجربه کنیم تجربه نامیمونی بود اما فقط یک راه داریم که بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری کشورهای منطقه باید در کنار هم در وضعیت افغانستان در آوردن یک دولت فرازی در آوردن صلح و ثبات در منطقه باید همسویی نشان دهند. ما صحبت های مقام معظم رهبری را با اون اندیشه بلندشان در ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ما دیدیم و نقطه امید و بارقه امید هست یک حرکت منطقه‌ای شکل بگیره که اول یک پاسخ باشه برای سیاست‌های چپاولگری آمریکا و ایادیش و جریان‌های که به جنگ نوآوری تبدیل شدن، دومی که بر افغانستان باثبات و افغانستان مستقل و افغانستانی که بتونه در همسایگی با کشورهای مثل ایران اسلامی در رابطه با شمال افغانستان یک حیات مسالمت‌آمیز باشه و من خودم بارها گفتم که برای حل بیرودف از بران افغانستان اقدامات منطقه‌ای می طلبند، نه اقداماتی که از اون طرف دریاها و از اون طرف آبها امریکایی ها بیاید تبلیمش ما رقم می زنند که ما کلبن در این مدت 30 سال 40 سال و 20 سال اخیر ما این تجربه بسیار نمایمون در افغانستان از نوعی امریکایی داشتیم و این فابال ادامه دارند و امیدوار است که طالب ها هم این تاجه این عمر شده باشد که امریکا منافع خود را دنبال می کند و این منافع امریکا و قربانی برسند از افغانستان و از ملت مردم افغانستان و از اکثریت خاموش افغانستان همیشه قربانی گرفت.
رسانه‌های افغانستان از دیدار توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان با چهره‌های ضد طالبان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان خبر دادند. پرسشی که مطرح است این است که توماس وست از دیدار با مخالفان طالبان در ترکیه و تاجیکستان چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و آگاه امور سیاسی در پاسخ به این پرسش گفت:
خب آمریکایی ها در مواجهه با طالبان یا در واقع در نحوه تعامل خودشان با افغانستان تحت حاکمیت طالبان عملا با سه سناریو مواجه هستند. یک سناریو سناریوی تعامل است که با طالبان به صورت مستقیم وارد تعامل شوند و در واقع حمایت بکنند طالبان و حکومت طالبان هم وارد حمایت خودشان قرار بدهند. به صورت طبیعی این سناریو با واکنش های مختلفی هم از نظر افکار عمومی در خود آمریکا و هم از نظر جامعه جهانی و مردم در افغانستان مواجه خواهد شد. مسئله دوم یا سناریوی دوم در واقع سناریوی تقابل است. آمریکایی‌ها کوشش کنند حکومت طالبان را ساقط کنند و عملا از مسیر مبارزه با طالبان در واقع وارد نتایج افغانستان شوند که این هم به دلایل مختلفی محتمل نیست. یکی از این دلایل این هست که آلترناتیوی فعلا برای طالبان وجود ندارد. طالبان در حد زیادی تعاملاتی دارن با آمریکایی ها و آمریکایی ها نگران هستند که اگر طالبان به صورت کامل ساخته شدن افغانستان در اختیار کسانی قرار بگیره که اینها هماهنگی با آمریکا ندارن و بیشتر با کشورهای همسایه افغانستان ارتباط دارن. بنابراین گزینه تقابل هم گزینه‌ای نیست در آمریکا طرفداران داشته باشند. و اما سناریوی دوم این هست که آمریکایی ها به دنبال این باشند که فضای فعلی افغانستان و به همین شکلی که طالبان جغرافیا را در اختیار داشته باشند، اما مشروعیت لازم برای اینکه یک حکومت مرکزی قدرتمند در افغانستان ایجاد نشود، این مشروعیت را پیدا نکنند. از طرف کمک های بشردوستانه ای را به افغانستان ارائه بکنند که این بخش کمک ها حتما به حفظ حکومت طالبان ممکن هست که منجر شود و بخشی از او هم منافعش به مردم افغانستان برسد، این کمک ها ادامه پیدا بکنند. اما همه اینها منجر در به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان نشود. به نظر می رسد که این سناریو به دلیل ماهیت استخباراتی طالبان و به دلیل نگرانی های که آمریکایی ها از قدرتمند شدن کشورهای مخالف خودش در داخل افغانستان دارد، مطلوب آمریکایی ها باشد. بنابراین آمریکایی ها عملا به دنبال این هستند که در افغانستان فضا را به گونه ای مدیریت بکنند که در این فضا طالبان هم حضور داشته باشند، هم حکومتی باشند که این حکومت مشروعیت کافی نداشته باشد و هم منافع خودشان را در واقع از طریق یک فضای بی‌نظمی در افغانستان تضمین بکنند. به همین دلیل شما می‌بینید که آمریکایی ها در بخشی از فعالیت های خودشان به شدت از طالبان حمایت میکنند و طالبان را کوشش میکنند که در افغانستان حفظ بکنند و جغرافیا در اختیار اینها قرار بگیره، امکانات مالی در اختیار اینها قرار میدن. تا کنون تقریبا بیش از $1 میلیارد در 29 مرحله در اختیار حکومت طالبان قرار دادن و فعالیت های از این دست میبینید. و از طرف دیگر هم شاهد این هستیم که آمریکایی ها بسترهای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان محدود میکنند و ملاقات هایی هم در این اواخر با مخالفین طالبان داشتند و حتی جمع و جماعتی که در ترکیه گرد هم آمدند و همه سران مخالفین طالبان بودند هم بدون اشاره آمریکایی ها و بدون اینکه ترکیه از طرف آمریکایی ها اشاره هایی گرفته باشد برای اینکه مجاز از چنین کاری رو بکنه امکان پذیر نیست. بنابراین به این شکل می شود فعالیت های آمریکا در افغانستان را تحلیل کرد و در واقع این رفتار پارادوکسیکال آمریکا در ارتباط با طالبان و همچنین در گفتگوی با مخالفین طالبان را به این شکل جمع کرد.
یک گزارش تازه سازمان ملل متحد میگوید که ایمن الظواهری رهبر القاعده بیعت خود را با هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان تجدید و القاعده روابط نزدیک خود با طالبان را حفظ کرده است. در این باره نظر گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی را جویا شدیم.
شاید این سبب چندان تازه هم نباشد که عوارد اصطلاح مرحله جدیدی امارت طالبان این زمزمه مطرح شد که رهبر القاعده هم با ملاحی بطلاح هم رهبر طالبان بیعت کرده و در حقیقت خودش را در سایه و تحت حمایه امارت اسلامی طالبان قرار داری. مطلب این زمان مطرح شد این که خب حالا در حاق واقع که در حقیقت داشته یا داره یا خودش یک بازی جدید است و بحث علاقه در که این رو با جدا به شکل دیگه کارشناسانه بحث کرد. اما این خبر برای درش شد و در محراق توجه کارشناسان قرار گرفت. نکته ای رو ما بخش دوم خب بله عملا ما شاهد هستیم علارغم ادعایی که امارت طالبان داره مبنی بر این که در افغانستان یک گروهی تروریستی وجود نداره، امنیت به کلی تأمین است، در حالی که مردم ما شاهد حضوری بیرویه عناصر ناشناس تروریسم هستند که ما آثار و پیامدهای او را در انتحارها و انفجارهایی که صورت گرفت شاهد بودیم که عملا همه اینها را داعش بر عهده گرفت که انفجارهایی که در مساجد صورت گرفت یا در مراکز فرهنگی یا در بین ماشینهای مسافربری مسافرها و بالاخره همه اینها را اینها به دوش گرفتند که اینها نشانه حضوری خارجه ها و نشانه حضوری تروریست ها از جمله داعش ها هست که یک جایی شک و شبهه‌ای نیست و همینطور مخصوصا در برخی از نقاط چهره های خارجی کاملا گواهی داد. ما در ولسوالی های همنرد و همجوار تاجیکستان ما گروه های مخالفین کشور تاجیکستان را شاهد هستیم کاملا حتی گفته میشه که بعضی از ولسواری ها با واسطه اونها اداره میشه در اون مناطق و همینطور حضور برخی از عناصر بیرونی و خارجی ما در بخش از ولایات دیگر از جمله در قندوز و بدلام و در جوزجان شاهد هستیم که اینها عملا به صورت تقریبا عریان و علنی خودنمایی میکنن، نه اینکه در یک پوشش خاص بوده باشه، خود همدنگ و همزی فرهنگ افغانستانی کرده باشه. به هر حال اینها حکایتگر این واقعیت هست که بله افغانستان عملا لانه تروریست ها شدن و امارت طالبان هم تا کنون نتوانست از پس اونها بر بیاید و هر روز اونها جنایت می آفرین. همین هفته گذشته ما شاهد جنایات فجیعی در مزار شریف در کابل بودیم که هر چند وقت یک بار به خاطر